صبحانه با خبر.
گر شود آن روی روشن جلوه‌گر هنگام صبح، پیش رخسارت کسی بر لب نیارد نام صبح. از بناگوش تو و زلف تو هم آمد به یاد، چون دمید از پرده شب روی سیمین فام صبح. به صبحانه با خبر چهارشنبه، میبخشید سه‌شنبه، من صبح هم یه مقداری زودتر مثل این که باید افتتاح کنم، سه‌شنبه 24 دیماه 1392 خورشیدی خوش اومدید. امیدوارم که امروز صبح خیلی خوب و پر انرژی آغاز کرده باشید و کمی از خواب آلودگی های صبحگاهی همچون من دور باشید و اینطوری نباشه که میگن خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده راز سبی. به هر حال امروز داشتم در میون خبرها جستجو میکردم پیش از اینکه بیام به استودیو برای اجرای صبحانه با خبر، دیدم که یک خبر جالبی هستش و اون این که قراره که سرعت مجاز کاهش پیدا کنه. رئیس پلیس راهنمایی رانندگی تهران گفته با رانندگی نیروی انتظامی از تشکیل هیئتی برای بررسی میزان سرعت مجاز تردد در جاده‌های کشور خبر داده و گفته پلیس به دنبال افزایش سرعت مجاز نیست و قطعا کاهش سرعت مجاز رو در دستور برنامه‌های خودش قرار داده. و اما به هر حال همچنان میدونم با زمستون دست و پنجه دارین نرم میکنین این روزای گذشته، چون معمولا دوستان عادت دارن بعضی ها خب آب و هوا رو دقیق بدونن. من فکر میکنم اونهایی که نیازمند دونستن آب و هوا هستن قاعدتا منابعش رو پیدا میکنم. من فقط لازم به این میدونم که طبق آماری که منتشر شده، عنوان شده که آخرین وضعیت جاده های کشور از بارش برف در دو استان خبر داده شده، که من این رو هم بگم و بلافاصله بریم سراغ خبرها. محورهای استان آذربایجان شرقی و نیز محور شاهرود به آزادشهر در استان سمنان برفی گزارش دادن. اگر که قصد مسافرت دارید که حتما مسائل ایمنی رو رعایت کنید. اما در کنار من مراد ویسی همچون همیشه نشسته تا نگاهی داشته باشه به تازه ترین خبرهای. ویسی
سلام، صبح بخیر. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار ظرف دو روز گذشته با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای اوباما روز دوشنبه گفت در ارتباط با ایران دیپلماسی را ترجیح می‌دهد و می‌خواهد به دیپلماسی فرصت موفقیت بدهد، اگرچه وی به ایران نیز در مورد عدم پایبندی به توافق ژنو و واکنش جدی جامعه بین‌المللی به چنین وضعیتی هشدار داد. باراک اوباما که روز یک شنبه نیز از توافقات ایران و گروه 5+1 برای اجرای شدن توافق ژنو استقبال کرده بود، قرار است چهار شنبه شب با اعضای دموکرات سنا دیدار کند. 58 عضو سنای آمریکا که 16 تن از آنها دموکرات هستند، موافقت خود را با تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صورت عدم پایبندی تهران به توافق ژنو اعلام کردند. مقامات وزارت خارجه آمریکا نیز در همین ارتباط روز دوشنبه با اعضای کنگره دیدار کردند و جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت اعضای کنگره به زودی گزارشی طبقه بندی شده از جزئیات توافق با ایران دریافت خواهند کرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در هفته های آینده به ایران خواهد رفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم اشتون روز دوشنبه در جریان سفر خود به کویت با اعلام اینکه نه هفته آینده بلکه هفته های آینده به ایران خواهد رفت، از دعوتی که از وی برای سفر به ایران انجام شده استقبال کرد و خواستار اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو شد و گفت اتحادیه اروپا اقدام‌های صورت گرفته از سوی ایران در این زمینه را بررسی خواهد کرد. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران از گفته است که آقای ظریف وزیر خارجه از کترین اشتون دعوت کرده تا سفری به ایران داشته باشد. علی اکبر قریشی نماینده آذربایجان غربی در مجلس خبرگان ایران گفته است فرزندش مهدی قریشی از جمعه آینده به جای غلامرضا حسنی سمت امام جمعه ارومیه را بر عهده خواهد گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر دلیل این تغییر کهولت سن غلامرضا حسنی اعلام شده که 86 ساله است. دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران که از طریق نهاد ائمه جمعه مسئولیت تعیین امام جمعه های ایران را بر عهده دارد، هنوز در این باره خبری منتشر نکرده است. غلامرضا حسنی در 3 دهه گذشته امام جمعه ارومیه و نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی بوده است.
سپاسگزارم، مراد ویسی بود و نگاهی بر تازه ترین خبرها. باز میگردیم به شما یک بار دیگه پر انرژی. ساعت 7:06 بامداد روز سه‌شنبه 24 دی ماه و مطالب متنوعی رو برای شما همکاران من در نظر گرفتن. از جمله این که من پیش از این که این مطالب رو با هم بشنویم، همکارانی که امشب کمکن تا این برنامه یعنی صبحانه با خبر روی آنتن بره رو من اسامیشون رو بگم: سردبیر این برنامه مهرداد میردامادی، مسئول فنی کارگردان فنی برنامه مارتین فالتین، همچنین مراد ویسی که مسئولیت خبرها رو به عهده داره و گزارشگر ما کیان معنویه. اما چه خواهید شنید امروز صبح در صبحانه با خبر؟ بار دیگر نگاهی میکنیم به اعلام موافقت کشورهای 5+1 و جمهوری اسلامی ایران برای به اجرا گذاشتن مفاد توافقنامه ژنو و همچنین صحبت‌های باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا که بار دیگر بر دیپلماسی در قبال جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده. به پیشخوان روزنامه فروشی های امروز صبح چاپ پایتخت سری میزنیم و مهمترین عناوین روزنامه ها رو مرور میکنیم، از جمله صحبت های محمد رضا با هنر و طرح عبور از روحانی. در گفتار اقتصادی امروز مسئله برداشته شدن تدریجی تحریم ها و کاهش قیمت ارز رو موشکافانه به بررسی میشیم و البته برای ورزش دوستان هم مطالب ورزشی داریم در همراهی با فریبرز غریب. اما پیش از این که این مطالب رو با هم بشنویم، شما هم میتونید با حضورتون در صبحانه با خبر حضورتون رو آفتابی کنید و در اصل ما رو همراهی میکنین تا پایان این برنامه. 2042-02-733-595-555 و 2079-26-011-57-30 شماره سرویس اسمسگیر ماست که میتونید در همین لحظه برای ما اسمس ارسال کنید و در طول برنامه شنونده پیام خودتون باشید و نظرتون رو با دیگر شنوندگان ما در سرتاسر ایران و جهان در میون بذارید. در پی اعلام موافقت کشورهای 5+1 و جمهوری اسلامی ایران با مفاد توافق مذاکرات سه‌جانبه عباس عراقچی، وندی شرمن و هلگا اشمیت، باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا هم روز دوشنبه برای دومین بار بر ادامه دیپلماسی با ایران تاکید کرده و گفته که اگر کنگره تحریم‌های تازه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کنه، او این مصوبه رو وتو خواهد کرد. کیان معنوی در این رابطه گزارشی داره و نظر تعدادی از تحلیلگران رجوع شده.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا عصر یک شنبه در بیانیه‌ای از توافق برنامه اقدام مشترک استقبال کرد و تاکید کرد که به گزینه دیپلماسی با ایران باید فرصت داده شود. رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه نیز در کاخ سفید و در یک نشست خبری مشترک با ماریانو راخوی نخست وزیر اسپانیا برای دومین بار تکرار کرد که اگر کنگره تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران تصویب کند، او این مصوبه را وتو خواهد کرد.
For new sanctions legislation. Not yet. Now.
الان زمان تحریم‌های جدید نیست. آقای اوباما افزود که در حال حاضر وقت آن است که به دیپلمات‌ها و کارشناس‌های فنی اجازه آن را بدهیم که کارشان را انجام دهند. باراک اوباما با بیان اینکه مذاکرات ژنو فرصتی بی‌سابقه برای حل و فصل مناقشه اتمی ایران است، تصریح کرد که در صورت شکست مذاکرات به دلیل عمل نکردن ایران به تعهداتش، آنگاه فشار تحریم‌ها بر ایران افزایش خواهد.
It's not going to be hard for us to turn the dials back, strengthen sanctions even further. I'll work with members of Congress to put even more pressure on Iran.
در مورد اینکه تصویب تحریم‌های تازه از سوی کنگره تا چه حد می‌تواند مذاکرات با ایران را تحت شعاع قرار دهد و چرا رئیس جمهور آمریکا به دفعات تکرار کرده که مصوبه احتمالی تحریم‌های تازه کنگره را وتو می‌کند، دیدگاه کاظم علمداری جامعه شناس و تحلیلگر را در آمریکا جویا شدم.
به نظر من هیچ دلیلی نداره که کنگره آمریکا بخواد تحریم‌های جدیدی وضع بکنه. به این تعداد نمایندگانی هم که تهدید کردن تحریم‌های جدید وضع بکنن بندازه ای نیست که بتونن در برابر حق وتوی رئیس جمهور بایستن. دلیلی هم میگم نظر من قراردادی که دولت آمریکا با ایران وضع کرده بسیار به نفع آمریکاست. بنابراین دلیلی نداره که کنگره آمریکا بخواد فشار بیشتری وارد بکنه.
کاظم علمداری: در حال حاضر بیش از 50 سناتور آمریکایی پیشنویس طرح تحریم‌های تازه ای را علیه ایران تنظیم کردند و گفتند که قصد دارند آن را به تصویب برسانند تا اگر مذاکرات شکست بخورد، تحریم‌های شدیدتر فوراً به اجرا گذاشته شود. در مقابل مجلس شورای اسلامی هم هفته گذشته با اکثریت اعلام کرد که آماده است تا طرحی را در خصوص غنی‌سازی 60% برای به گفته آنها استفاده در زیردریایی‌های هسته‌ای ایران تصویب کند. در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده برای نظارت بر اجرای مراحل مقدماتی توافق ژنو به ایران سفر خواهند کرد.
گزارش کیان معنوی رو شنیدید. سوال روز ما هم در همین ارتباط بوده. شما درباره گام اول توافق هسته‌ای چه فکر میکنید؟ درباره برنامه هسته‌ای ایران چه پیشبینی رو دارید و چقدر احتمال میدید که تحریم ها برداشته بشه؟ 3 اسمس هم همکنون به دست من رسیده که همکارانم به من دادن. شنوندهی برای ما نوشته: رهبر عزیز، موضوع برنامه اتمی که شما فرمودید ما یک قدم عقب نشینی نخواهیم کرد ولی عقب گرد کردید. در موضوع سوریه هم گفتید تسلیم نخواهید شد که بشار برود، عکسان ثابت خواهد شد. دیگر نگویید آمریکا هیچ غلطی نمی کند. این رو یک شنونده فرستاده و نام خودش رو هم نگفته. شنونده دیگری می نویسه: آقای خامنه ای، ما می دانیم که جمهوری اسلامی برای رفع شر آمریکا با غرب مذاکره نمی کند، بلکه راهی جز مذاکره برای ماندگاری، به نوشته این شنونده، حکومت اسلامی بر سرزمین ایران باقی نمانده است. یک بار دیگه شماره ها را هم میگم و میریم سراغ شنیدن تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان. 2042-733-595-555 و 2077-926-011-57-30 شماره یکی که میتونید از همکنون با ما در تماس باشید به صورت مستقیم با برنامه خودتون صبحانه با خبر. اما بشنویم تعدادی از پیام های تلفنی رو.
اگه واقعا امکانش باشه که این توافق صورت بگیره و آقا صحبتی نکنه تو یکی دو روز، ما به اون نتیجه مطلوب رسیدیم. در غیر صورت نه.
این مذاکرات هیچ فرقی به حال من و امثال من بدبخت نمی کنه. این مذاکرات بیشتر به سود اون کسایی هست که پولدار هستن و برای عشق و حال به کشورهای اروپایی سفر میکنن و اون آقازادهایی که پولاشون توی بانکهای خارجی بلوک شده، این مذاکرات بیشتر به سود اون دسته آقایون هست و مثل چهارتا من بدبخت هیچ فرقی مذاکرات به فرقی بال من نمیکنه.
ملت ایران دوست داره که سربلند باشه، سرافراز باشه، حق خودش غنی سازی را میدونه و آمریکا نباید حق ملت ایران را زیر پا بگذاره.
من به عنوان یک نفر در داخل ایران زندگی می کنم، توافق هسته‌ای را بر ملت شریف ایران و رهبر و جناب رئیس جمهور تبریک می گویم. سپاس می گویم خدای ایران را که سایه جنگ بر سر این ملت برطرف شد.
آقای 550 میلیون دلاری که می خوان بردارن، ما مردم ایران که خوشحال نیستیم، چون برای ما جز فقر و بدبختی هیچی نداره. این 550 میلیون تومان میره تو جیب شیخ اسد نصرالله و هوا حماس و حزب الله، برای ما فقط فقر داره و بدبختی.
قدیما تو استادیوم میگفتن باختن جیریه نداره، کاپیتان ارزی نداره، باختید بابا برد بردش نکنین، اینقدر سر ملتو نخوان شیره بمالین، باختین آقا کاپیتانتون هم ارزی نداشت، اینقدر حرف علشی نزنین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اجرای توافق هسته‌ای و بازار ارز ایران عنوان گفتگوی اقتصادی امروزه که با فریدون خاوند خواهیم داشت. پیش از هر چیز بد نیست آقای خاوند به این مسئله بپردازیم که چون منابع آمریکایی و منابع ایرانی میگن که در آینده بسیار نزدیک با اجرای اولین گام از قرارداد ژنو بین جمهوری اسلامی ایران و گروه پنج به علاوه یک، قسط اول دارایی‌های ارزی ایران که به دلیل تحریم در خارج مسدود شده به کشور بازگردونده میشه. آیا این استرداد این دارایی‌ها و در کنار اون چشم‌انداز رفع تدریجی تحریم‌ها میتونه تأثیری رو روی بازار ارز ایران بذاره؟
گفتگوهای فنی در مورد اجرای موافقتنامه هسته‌ای ژنو بین ایران و شش قدرت بزرگ در مجموع به خوبی پیش رفته و گام اول در راه عملیاتی کردن این موافقتنامه 30 دی‌ماه برداشته میشه و در نیمه اول بهمن ماه از 4,200,000,000 دلاری که قرار شده به عنوان بخشی از مجموعه دارایی‌های ارزی مسدود شده به ایران برگردونده بشه، در نوبت اول 550 میلیون دلار در اختیار جمهوری اسلامی قرار میگیره و طی 5 ماه بعد از اون در 7 قسط دیگه نوبت خواهد رسید به مابقی این 4,200,000,000 دلار. این گزارش همراه با دیگر چشم‌اندازهای امیدبخش از جمله امکان بازگشت شرکت‌های بزرگ چند ملیتی به ایران و سرمایه‌هایی که به وسیله اونها به کشور خواهد اومد و یا رفع تحریم‌های بانکی، بخشی از محافل اقتصادی رو امیدوار کرده که کاهش نرخ ارز در ایران شتاب خواهد گرفت و با از میان رفتن تفاوت بین ارز رسمی و ارز آزاد، نظام ارزی ایران به زودی تک نرخی خواهد شد.
به این ترتیب خوشبینی تا چه اندازه توجیه پذیره و میشه امیدوار بود که نرخ ارز کاهش پیدا کنه؟
میشه گفت که برخلاف سال گذشته خطر شدت گرفتن تحریم‌ها و بسته شدن باز هم بیشتر راه‌های صادرات نفت به شدت بالا گرفته بود، امسال ترس از قحطی شدید ارز فروکش کرده. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی چند روز پیش گفت در 9 ماهه اول سال جاری ایران حدود 34 میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی صادر کرده که 32 میلیارد دلار اون وصول شده و ریخته شده به خزانه. مقداری از دارایی‌های ارزی ایران در خارج هم همونطور که گفته شد قرار است طی چند ماه آینده برگردونده بشه. با این حساب دیگه نمیشه از خوشسالی ارزی در ایران صحبت کرد، ولی از فراوانی ارزی هم خبری نیست. فراموش نکنیم که در 5-6 ماه آینده حدود 5 میلیارد دلار از بدهی‌های خارجی کشور سررسید میشه و باید اونها رو پس داد. به علاوه بعید به نظر میرسه که ایران بتونه در آینده نزدیک صادرات نفتیش رو از 1 میلیون بشکه در روز بالاتر ببره.
پس به این ترتیب میتونیم نتیجه بگیریم که کاهش قیمت نرخ ارز در شرایط کنونی امکان پذیر نیستش.
با شرایط فعلی محتملترین سناریو نوسان نرخ دلار هست در محدوده 2900 تا 3000 تومان که با توجه به آنچه طی سالهای 1390 و 91 و چند ماه اول سال جاری گذشت میشه وضعیت فعلی رو نوعی تثبیت ارز تلقی کرد، وضعیتی که اگر به همین صورت ادامه پیدا کنه در مجموع به سود اقتصاد ایران است تا موقعی که تعادل‌های تازه‌ای پیدا بشه.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، که ما رو همراهی می‌کرد در این بامداد.
متشکرم آقای زرقامی.
نوبت میرسه به روزنامه های امروز صبح چاپ پایتخت با شهرام رفیع‌زاده. شهرام، از روزنامه اعتماد آغاز کنیم و بپردازیم به مهمترین تیتر این روزنامه که صحبت های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیه.
بله، روزنامه اعتماد در تیتر 1 از قول علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته که ما دیگه ممنوع القلم و لیست سیاه نداریم. اما در این حال آقای جنتی گفته پیشتر در دولت گذشته فهرست سیاهی از نویسندگان وجود داشت که حتی اگر کتاب‌های اونها با قوانین جمهوری اسلامی هم منطبق بود، باز هم اجازه انتشار به این کتاب‌ها داده نمی‌شد. عکسیه که روزنامه اعتماد محمد رضا عارف هست از چهره‌های اصلاح طلب که در دیدار با شماری از دانشجویان دانشگاه تهران گفته که پرونده سال 88 باید در یک دادگاه بی‌طرف مورد بررسی قرار بگیره. و البته این روزنامه یک گفتگو هم داره با مجتبی ذوالنور، یکی از اعضای ارشد سپاه و نمایندگی ولی فقیه دست سپاه پاسداران، که به طور مفصل درباره اعتراضات سال 88 سخن گفته.
اما شهرام، اگر که مایلی بریم سراغ شرق، چون شرق هم صحبت‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رو با تلویزیون انگلیسی زبان الجزیره محور توجه قرار داده، به ویژه درباره فیسبوک.
بله، روزنامه شرق هم از قول علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشته که حدود 4 میلیون ایرانی عضو فیسبوک هستن. ایشون گفته ما تلاش میکنیم که محدودیت استفاده از فیسبوک در ایران رو برداریم. علاوه بر ایشون گفته که ما تلاش کردیم در این 5-6 ماه گذشته در دولت آقای روحانی که هیچ روزنامه‌ای توقیف نشه. عکس یک روزنامه شرق هم خود حسن روحانی هست، رئیس جمهوری اسلامی، که گفته بگذارید فضا باز شود.
و بپردازیم به روزنامه شهروند، که روزنامه شهروند زندگی و کار پشت درهای اوین رو به عنوان تیتر اصلی همراه با یک عکس برگزیده.
بله، این روزنامه گزارش مفصلی امروز داره درباره کارگاه‌های اشتغال زندانیان به ویژه در زندان اوین. تیتر یک روزنامه شهروند هم سخنان معاون سازمان مدیریت بحران ایران هست که ایشون گفته در حال حاضر 10 میلیون ایرانی در بافت‌های فرسوده و پرخطر زندگی می‌کنند.
و پروژه عبور از روحانی، این تیتر اصلی روزنامه آرمانه که با عکسی از محمد رضا باهنر نماینده مجلس شورای اسلامی همراهه.
بله، روزنامه آرمان امروز سخنان آقای محمد رضا باهنر از چهره‌های اصولگرا و نائب رئیس مجلس شورای اسلامی رو منتشر کرده و این روزنامه نوشته که آقای باهنر هدفش از این اظهارات اختلاف افکنی میان اصلاح طلبان و دولت آقای روحانی بوده. آقای محمد نهاوندیان هم روزنامه آرمان از قول ایشون که رئیس دفتر آقای حسن روحانی هست نوشته که 30 سال زمان لازم داریم تا پروژه‌های عمرانی که در دولت‌های گذشته کلید خورده رو تکمیل کنیم. یک گزارش هم درباره خداحافظی احتمالی محمد تقی مصباح یزدی از جبهه پایداری روزنامه آرمان منتشر کرد.
شهرام رفیع‌زاده بود و مروری بر روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
خب فیسبوک تنها یکی از راه‌های ارتباط با رادیو فرداست. شما میتونید مثلا در همین صبحی که از خواب بلند شدید و دارید به صبحانه با خبر گوش میدید یا احیانا دارید ما رو تماشا میکنید، اسمس بزنید و در برنامه مشارکت داشته باشید. 2042-0733-595-555 و همچنین 2079260-11-57-30 شماره یه که میتونید باهاش با ما در تماس باشید. البته 2042-0221-12-21-12 هم که دیگه شماره خیلی معروفیه برای اون دسته از شنوندگانی که علاقمند هستند که بر روی پیامگیر 24 ساعتی ما پیام‌های خودشون رو ثبت و ضبط کنند. در ادامه اما شنونده برنامه ورزشی خواهید بود. گزارش ورزشی رو بشنوید از فریبرز غریب.
کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی تیم رئال مادرید اسپانیا برنده توپ طلای فوتبال جهان شد. در مراسم اعلام برترین‌های فوتبال جهان در سال 2013 که دیشب در شهر زوریخ سوئیس انجام شد، پله اسطوره فوتبال جهان نام رونالدو را از پاکت هیئت ژوری درآورد و اعلام کرد. رونالدو در رقابت با لیونل مسی آرژانتینی از تیم بارسلونا و فرانک ریبری فرانسوی از تیم بایر مونیخ موفق به کسب این عنوان شد. رونالدو همچنین پیش از این در سال 2008 توانسته بود این جایزه را دریافت کند. دیشب در بخش زنان نادین انگرر دروازه‌بان تیم ملی فوتبال آلمان عنوان بهترین بازیکن زن سال 2013 را صاحب شد. یوب هانکس سرمربی سابق تیم بایر مونیخ آلمان عنوان بهترین مربی سال را به دست آورد. سیلویا نایت سرمربی تیم ملی فوتبال زنان آلمان هم به عنوان بهترین مربی زن سال انتخاب شد. جایزه فرانس پوشکاش که هر ساله به بهترین گل سال تعلق می‌گیرد، نصیب زلاتان ایبراهیموویچ سوئدی شد. به فدراسیون فوتبال افغانستان جایزه بازی جوانمردانه فیفا در سال 2013 تعلق گرفت و پله اسطوره برزیلی هم توپ طلای افتخاری فیفا را از سپ بلاتر رئیس فیفا دریافت کرد. تیم ملی فوتبال امید ایران عصر امروز در دومین دیدار خود در چارچوب رقابت‌های زیر 22 سال آسیا به مصاف تیم استرالیا می‌رود. ایران در گروه سوم این بازی‌ها که در شهر مسقط پایتخت عمان جریان دارد، در کنار تیم‌های ژاپن، استرالیا و کویت قرار دارد. تیم ایران در بازی اول خود مقابل ژاپن به تساوی پرگل 3-3 رسید. خبرگزاری ایرنا از بی‌اطلاعی مسئولان فدراسیون فوتبال ترکیه از درخواست ایران برای برگزاری دیدار دوستانه با تیم ملی این کشور خبر داد. یکی از مسئولان بخش مطبوعاتی فدراسیون فوتبال ترکیه در این باره به ایرنا گفته بخش‌های مختلف فدراسیون ترکیه از انجام دیدار دوستانه بین تیم ملی این کشور با ایران اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند. پیش از این علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران از دیدار احتمالی تیم‌های ایران و ترکیه در اردوی اروپایی تیم ایران خبر داده بود. و کمیته مسابقات سازمان لیگ برتر فوتبال ایران زمان 78مین داربی سرخابی پایتخت را تغییر داد. بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس در چارچوب هفته 23 لیگ برتر قبلا قرار بود ساعت 15 روز جمعه 27 دی ماه آغاز شود که طبق اعلام برنامه جدید این نبرد سرخابی نیم ساعت زودتر ساعت 14:30 دقیقه همان روز جمعه انجام خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب پس از شنیدن خبرهای ورزشی رفته رفته نزدیک میشیم به نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر، یعنی تقریباً 20 ثانیه داریم تا ساعت 8 بامداد، از این فرصت بذارید من یک بار دیگه استفاده کنم، شماره ها رو با شما در میون بگذارم: 2042073355555 و 2079260111. شما میتونید از همکنون در برنامه صبحانه با خبر مشارکت داشته باشید با اس ام اس های خودتون و ماراتون اس ام اس آغاز شده از حدود نیم ساعت پیش. اما یک بار دیگه مراد ویسی در کنار من نشسته تا مروری داشته باشه بر تازه‌ترین خبرها. خبرها رو بشنویم از آقای ویسی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار ظرف دو روز گذشته با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. باراک اوباما که روزی یک شنبه نیز از توافقات ایران و گروه 5+1 برای اجرای شدن توافق ژنو استقبال کرده بود، قرار است چهارشنبه شب با اعضای دموکرات سنا در این باره دیدار کند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید در هفته‌های آینده به ایران می‌رود. خانم اشتون این مطلب را روز دوشنبه در کویت اعلام کرد. علی اکبر قریشی نماینده آذربایجان غربی در مجلس خبرگان ایران میگوید فرزندش مهدی قریشی از جمعه آینده به جای غلامرضا حسنی سمت امام جمعه‌ای ارومیه را بر عهده خواهد گرفت. دلیل این تغییر کهولت سن غلامرضا حسنی اعلام شده که 86 ساله است. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه خواستار روشن شدن وضعیت مریم شفیع‌پور فعال دانشجویی شد. این فعال دانشجویی که در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی و در رشته مهندسی کشاورزی درس می‌خواند، در 5 مرداد سال 92 پس از احضار به دادسرای اوین بازداشت شد. همه پرسی قانون اساسی جدید مصر امروز شنبه آغاز می‌شود و فردا چهارشنبه پایان می‌یابد. این اولین رأی‌گیری عمومی بعد از سرنگونی حکومت اسلامگرای مصر به ریاست محمد مرسی در اوایل تابستان گذشته است. بن کی‌مون دبیر کل سازمان ملل روز دوشنبه به بغداد رفت و با نوری المالکی نخست وزیر و اسامه نجیفی رئیس پارلمان دیدار کرد و از رهبران عراق خواست در برابر تروریسم هماهنگ باشند.
مراد ویسی بود و نگاهی به خلاصه آخرین و تازه ترین خبرها. اما در این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر چه مطالبی رو برای شما در نظر گرفتیم؟ از جمله از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بیروت خواهیم گفت، همراه با خبرنگار رادیو فردا در لبنان، و همچنین نگاهی خواهیم داشت موشکافانه تر به دو تا از مهمترین مطالب امروز صبح روزنامه‌های چاپ پایتخت، از جمله گفتگویی که محمد رضا باهنر با روزنامه آرمان داشته. در ادامه باز هم با شما خواهیم بود با مروری بر مهمترین رویدادهای فرهنگی پایتخت. یکی از این رویدادها نمایشگاه پلمب شده یه که بازگشایی شده، و همچنین اگر که با ما بمونید براتون از موسیقی و تازه های موسیقی هم خواهیم گفت. پس تمام اینها در این بخش هستش به علاوه اسمس های شما. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفری که به لبنان داشته با مقام های مختلف این کشور دیدار کرده. میخواییم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت همراه بشیم و از جزئیات برنامه های محمد جواد ظریف جویا بشیم. ایلیا، این برنامه ها به چه صورتی بوده؟
محمد آقای ظریف بعد از رسیدن به بیروت و یک کنفرانس خبری در فرودگاه بین‌المللی بیروت به دیدار میشا سلیمان رئیس جمهور لبنان رفت. بعد از اون بر سر مزار عماد مغنیه فرمانده نظامی حزب الله که چند سال پیش ترور شده بود رفت. البته در اون مکان مزار کسانی که در دو حمله انتحاری ماه پیش روبروی سفارت ایران کشته شدن هم وجود داره. آقای ظریف تاج گلی گذاشت و در جمع خبرنگاران هم صحبت‌هایی کرد که عمدش اختصاص داشت به محکومیت تروریسم.
افراط و تندروی ایرانی و لبنانی و سوری و سعودی نمیشناسه.
بعد از اون با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان تمام سلام، نخست وزیر مکلف به تشکیل دولت لبنان و عدنان منصور وزیر امور خارجه لبنان دیدار و گفتگو کرد. بعد از دیدار با آقای منصور کنفرانسی خبری برگزار کرد و مقام هایی که سمت دولتی ندارن، آقای ظریف با حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان هم دیداری داشته. جزئیات این دیدار منتشر نشده، فقط سایت المنار وابسته به حزب الله لبنان گفته مسائل منطقه‌ای مورد بحث قرار گرفته در این دیدار.
به کنفرانس خبری اشاره کردی که محمد جواد ظریف با همتای لبنانی خودش داشت. خب در این کنفرانس خبری مطالب مختلفی مورد بررسی قرار گرفت، از جمله مسئله حمله به سفارت جمهوری اسلامی ایران در لبنان و همچنین روابط با عربستان سعودی، مسئله سوریه. چه جزئیاتی در این کنفرانس خبری مطرح شد؟
در مورد دو حمله طالب سفارت ایران در بیروت که ماه گذشته بود، آقای ظریف تاکید کرد که این افرادگرایی تفاوتی قائل نمیشه بین اینکه طرف از چه کشوری باشه که قربانی از چه کشوری باشن، و در این حملات انتحاری هم خون ایرانی ها ریخته شد و هم خون لبنانی ها. تشکر کرد از دولت لبنان به خاطر شناسایی و دستگیری رهبر گروه عامل انفجار، و همچنین قبل از اون در فرودگاه بیروت گفته بود که قضایی از ایران به لبنان خواهد آمد تا در بررسی های صورت گرفته در مورد این انفجار، دو انفجار انتحاری شرکت داشته باشه. در مورد روابط با عربستان سعودی آقای ظریف گفت سیاست جمهوری اسلامی این هست که روابط خودش رو با کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی گسترش بده. گفته آماده هستیم دیدار کنیم با مسئولان سعودی به طور رسمی، و گفته روابط حسن بین ایران و عربستان سعودی باعث آرامش و امنیت در منطقه میشه. اما در مورد بحران سوریه به مسئله کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه شرکت که قرار است دوم بهمن برگزار بشه، ایران هنوز دعوت نشده. آقای ظریف گفت دعوت با پیش شرط رو نمیپذیره ایران به هیچ وجه، اما اگر همچون بقیه دعوت شدگان بدون پیش شرط دعوت بشه ازش حضور خواهد یافت، و گفت اینهایی که مانع از دعوت ایران میشن پشیمان خواهند شد از کرده خود خودشون، چرا که پیش از گذاشتن آمریکایی‌ها به خصوص گفتن ایران باید نتایج کنفرانس ژنو 1 رو که پارسال برگزار شده بود بپذیرن. این کنفرانس بر تشکیل دولت انتقالی در سوریه با اختیارات کامل تأکید کرده و مورد توافق قرار گرفته این مسئله. البته باید اشاره کنم که آقای ظریف به سوریه خواهد رفت و با بشار اسد رئیس جمهور این کشور دیدار خواهد کرد.
ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که ما رو همراهی میکرد.
سپاس از شما.
خب امروز هم سری بزنیم باز به چند مکان فرهنگی ببینیم چه اتفاقاتی داره رخ میده همراه با فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، یک نمایشگاهی داره برگزار میشه که در اصل ترکیب اجرای زنده موسیقی با پرفورمنس و تلفیق نقش‌های زیبای گلیم و گبه با نقاشی مدرن. اول اصلا سر بزنیم به این نمایشگاه ببینیم که چه اتفاقی در اونجا داره رخ میده.
بله، خب رخداد بسیار جالبی است، چون گلی و گبه هنرهای سنتی هستند، نقاشی مدرن، پرفورمنس هنرهای مدرن هستند و اینا رو با هم تلفیق کردن در افتتاحیه که امروز در مؤسسه فرهنگی اکو خواهد بود. این نمایشگاه با همکاری نگارخانه آفرین است بافته‌های گلیم گبه به نمایش گذاشته شده از دست بافته‌های عشایری. بعضی از این دست بافته‌ها بین 60 تا 120 سال خدمت دارند. حالا در کنار این 60 گلیم و گبه‌ای که ارائه خواهد شد، نقاشی‌های از نقاشان مدرن ایران مثل ابراهیم یغمایی، محتشم مهدوی و یوسف حسینی هم ارائه میشه که این نقاشی‌های مدرن در واقع نشون خواهند داد مقایسه‌شون با گبه‌ها و گلیم‌ها که هنرمندان عشایری ما چطور اشکال مختلف نقاشی آبستر و مدرن رو تونستن در این طرح‌های خودشون خلق می‌کنن بدون اینکه آشنایی داشته باشن با روند نقاشی در غرب. بنابراین بخشی از این نمایشگاه مقایسه این نقوش یا این نقش‌ها با هم دیگه است. در مراسم افتتاحیه که امروز برگزار خواهد شد، تورج جوله درباره آثار رو به طور اجمالی معرفی خواهد کرد از دیدگاه کارشناسی فنی گلیم و گبه، و پورا آریانپور که یکی از متخصصان تاریخ نقاشی هست، اون نقش‌های انتزاعی گلیم و گبه رو با نقاشی مدرن مقایسه خواهد کرد. و جالب این استش که امروز در عین حال یک ارکستر 7 نفره از موسیقی اجرا خواهند کرد. این گروه موسیقی یاراواز که یک قطعه ای رو از مهدی جلالی به با رهبری خود او اجرا خواهند کرد، اما فقط موسیقی رو اجرا نخواهند کرد، قطعه رو اجرا نخواهند کرد، بلکه این قطعه رو در قالب یک پرفورمنس تئاتریکال اجرا خواهند کرد. بنابراین امروز همونطور که گفتین ما شاهد تلفیق هنرهای سنتی و مدرن و نقاشی و موسیقی و گیریم و بافته با هم خواهیم.
پیشتر یه صحبتی آقای سرکویی با هم داشتیم در خصوص نمایشگاهی تحت عنوان از اهالی امروز که این نمایشگاه عنوان شد که پلم شده برگزار نمیشه، اما گویا یک اتفاقی در این رفت آمدها افتاده و این نمایشگاه با تغییراتی کار خودش رو بالاخره آغاز کرد.
بله، اون نمایشگاهی که اشاره کردین از اهالی امروز قرار بود روز جمعه افتتاح بشه 20 دی ماه و ما هم خبرش رو دادیم. قرار بود یک نمایشگاهی باشه در دو بخش، بخشی آثاری که بر اساس شعرهای فروغ فرخزاد ساخته شده و بخشی هم چند نقاشی از خود فروغ فرخزاد و چند تا یک تعدادی از عکس‌های او و یک بخش مرور که طرح‌های اردشیر ممیز محسس مرتضی ممیز و دیگران خواهد بود. این نمایشگاه روز جمعه پلم کردن، اجازه ندادن که افتتاح بشه. حالا این نمایشگاه دیروز افتتاح شد، اما با همونطور که گفتین با تغییراتی. در نمایشگاهی که افتتاح شده میبینیم که آثاری هست با الهام از فقط دو تا از سطرهای شعرهای فروغ، یکی به ایوان میروم و انگشتهای کشیدم را و پوست شب میکشم و یکی همون شعر معروف دستهایم را در باغچه میکارم سبز خواهم شد میدانم، در گالری ویستا البته. و در این حال در این نمایشگاه دو حجم هم ارائه شده که بر اساس شعرهای فروغ هست و نقاشی های از ابراهیم عقیقی، بهزاد شیشگران، قباد شیبا و غیره. اما اون بخش مرور که طرحهای اردشیر محسس بود و مرتضی ممیز حذف شده. حالا به هر حال معلوم شده که این تغییرات در نمایشگاه دادن و بهش اجازه دادن.
یک خبری هم از قول وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای جنتی نقل شد که نمایشگاه مطبوعات قرار نیست که برگزار بشه. جزئیات این خبر دقیقاً چیه و چه دلایلی رو وزیر ارشاد آورده که باعث شده که این نمایشگاه امسال برگزار نشه؟
بله، خب از پیش از این هم گفتیم که تصمیم گیری های آقای علی جنتی مقدار زیادی تصمیم گاهی ناگهانی است، گاهی بدون نظر با کارشناسان و معاونین خودش مشورت نمی کنه، نظری رو میده و بعد معاونین و مشاورین اون میان و اون به اصطلاح تصحیح میکنن یا سعی میکنن یک شکل دیگه ای را بدن. آقای علی جنتی دیروز ناگهان اعلام کرد که 20 دوره نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها که قرار بود تا ماه دیگه به اصطلاح یا در اسفند ماه و افتتاح بشد اصلا برگزار نخواهد شد و گفتش که علتش هم گفتش که دولت نوپاس و در طول این مدت داریم ساختار وزارتخانه رو بررسی میکنیم و بنابراین با توجه به محدودیت زمانی ما نمیتونیم این نمایشگاه رو در سال 92 برگزار بکنیم. اما بعد از چند سال آقای حسین انتظامی معاون مطبوعاتی وزیر مصاحبه تشکیل داد و گفتش که بله، این صحبت شده که نمایشگاه برگزار نشه، نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری، و دلایلش هم این است که اولا محل این نمایشگاه مصلی تهران است، ولی حالا ستاد نماز جمعه تهران اعلام کرد که تا پایان سال همه جمعه ها میخواد نماز جمعه رو در این مصلا برگزار بکنه. بعدم گفتش که ما اعتبار لازم رو، یعنی بودجه لازم رو برای نمایشگاه نداریم، و بعدم گفت ما چند تا گزینه هستیم اما در این حال داریم بررسی میکنیم و امیدواریم که بتونیم تاریخ بعدی نمایشگاه رو اعلام بکنیم. اما به نظر میرسه که فضای مطبوعات چنان نیستش که برگزاری نمایشگاهی از اون بی‌حاشیه و بدون سر صدا بمونه، و شاید دلیل اصلی که نمیگن همین باشه.
فرج سرکوهی بود که همراه ما بود با مروری بر رویدادهای فرهنگی امروز صبح پایتخت. یک بار دیگه شهرام رفیع‌زاده و یک بار دیگه روزنامه ها. شهرام، روزنامه آرمان همونطوری که در بخش قبلی هم اشاره کردیم صحبت‌های محمد رضا با هنر رو منتشر کرده و اشاره‌ای داشته به مسئله طرح عبور از روحانی. در این باره این چهره اصولگرا چه مسائلی رو مطرح کرده؟
بله، روزنامه آرمان امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره اظهارات محمد رضا با هنر. آقای با هنر از چهره‌های اصولگرا هست. بعد از مرگ آقای اسکر اولادی، ایشون به عنوان رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری انتخاب شده و علاوه بر اون نائب رئیس مجلس شورای اسلامی هم هست در حال حاضر. ایشون اونطوری که روزنامه آرمان نوشته روز گذشته طی سخنانی گفته که از همین حالا در در اردوگاه اصلاح طلبان بحث عبور از حسن روحانی شروع شده و اینکه چه کسی ترکیب مجلس آینده رو در دست بگیره. البته آقای باهنر سعی کرده از محمد رضا عارف هم به عنوان یکی از گزینه‌های اصلاح طلبان برای ورود به مجلس و نشستن بر کرسی احتمالی ریاست مجلس نام ببره. اما روزنامه آرمان نوشته که این اظهارات روز گذشته آقای محمد رضا باهنر هدفش اختلاف افکنی میان اصلاح طلبان و آقای حسن روحانی و دولت ایشون بوده. این روزنامه اشاره کرده که در ماه‌های گذشته چهره‌های مختلف اصلاح طلب گفتگوها و اظهاراتی داشتن در تایید دولت آقای روحانی و همه اونها تاکید کردند که هیچ اختلافی با آقای روحانی و دولتش ندارن و از این دولت حمایت میکنن.
اما روزنامه اعتماد هم یک گفتگویی رو داره شهرام با مجتبی ذوالنور که جانشین آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بود در سپاه پاسداران، به ویژه در سال 88 که ناآرامی ها در ایران در جریان بود در پی اعتراض به نتایج انتخابات. چه نکات تازه ای رو این گفتگو در اصل به همراه داره؟
بله، در این گفتگو مجتبی ذوالنور نکاتی رو بیان کرده، از جمله اینکه ایشون گفته اگر ما بپذیریم که همه جمعیتی که چه در 25 خرداد چه در 25 بهمن سال 88 و 89 در خیابان‌ها حضور پیدا کردن، به ویژه در 25 خرداد 88 از خیابان از میدان انقلاب تا میدان آزادی، به گفته ایشون آقای ذوالنور گفته در این صورت ما باید عذاب بگیریم اگر اونها رو ضد انقلاب بدونیم، بلکه به گفته ایشون همه اونها مخالف جمهوری اسلامی نبودند و شماری از اونها فقط به نتیجه انتخابات اعتراض داشتند. اما آقای ذوالنور نکاتی رو درباره دخالت سپاه در سرکوب‌های اعتراضات سال 88 هم بیان کرده. ایشون از جمله گفته نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات نمیتونستن اعتراضات سال 88 رو جمع کنن و به همین دلیل با تصویب شورای عالی امنیت ملی سپاه وارد شد. در این حال ایشون گفته ما به نیروهای سپاه نگفتیم که برید مردم رو بزنید یا بکشید، بلکه به اونها گفتیم مردم رو بترسونین و اگر اتفاقی افتاده اون ناشی از خطای نیروها هست. علاوه بر این آقای ذوالنور اشاره کردی که سپاه پاسداران نیروهایی رو ویژه سرکوب اعتراضات شهری آموزش داده و از اونها ممکن هست حتی به صورت لباس شخصی در شهرهای مختلف بر علیه تجمعات مردم استفاده بکنه.
شهرام رفیزاده و نگاه موشکافانه تر به دو تا از مهمترین مطالب امروز روزنامه های چاپ پایتخت. شهرام سپاسگزارم.
متشکرم.
اما ادامه میدیم همچنان صبحانه با خبر رو با اعلام ساعت 7:46 دقیقه بامداد روز سه‌شنبه. چند تا از اسمس های شما که الان آماده است رو من میخونم و یک بار دیگه شماره ها رو هم میگم که اگر مایل هستید که توی صبحانه با خبر امروز حضور داشته باشید حتما به ما اسمس بزنید. شنونده گفته لطفاً اشتباه نگویید، توافقنامه اتمی این یک تفاهم نامه است و هیچ چیز قطعی در آن وجود ندارد، فقط شروع روند توافق بین ایران و گروه 5 به 1 است. اگر کمی دقت به خبرهای جانبی حکومت فقط در حال خبرهای جانبی بکنید، این فعلش افتاده، حکومت فقط در حال وقت خریدن است نه چیز دیگر. این رو فرزاد نوشته. شنونده دیگری به اسم الناز از مشهد گفته خدا کنه هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته، فقط این مردم نازنین از این فلاکت در بیان، دیگه طاقت دیدن بدبختی مردم رو ندارم. و شنونده که خودشو معرفی نکرده گفته خوبه هر روز رو به متولدین همان روز تبریک بگیم. خب این هم یک فکریه و از همینجا شروع میکنیم به متولدین روز سه‌شنبه 24 دی ماه دیگه 24 دی ماه تبریک میگیم، امیدواریم که تولدشون مبارک باشه. اما به خاطر اینکه تولدشون شیرین تر بشه بریم سراغ بردیا افشین و یه مقدارم موسیقی گوش بدیم.
سلام، سه‌شنبه است، باز هم وقت اون رسیده مثل هر هفته نگاهی کنم به تازه های بازار واقعی موسیقی در بریتانیا، چرا که دوشنبه ها اولین روز کاری هفته تو این کشور، اغلب چیزها تازه‌اش تو این روز به بازار میاد مثل محصولات صنعت موسیقی، تک آهنگ ها و آلبوم ها.
من هم تو این روز قفسه های فروشگاه های موسیقی رو زیر و رو میکنم، از تازه ترین ها چند تایی رو انتخاب میکنم که امروز اینجا تو این برنامه بهشون گوش بدیم. Just as soon as he's born again, she's a flapping in the wind, wondering what she must have been thinking of. She says, oh, I've been in and out so many doors. این آهنگی به اسم ناآشنا با خوشحالی من از گروه شارون جونز اند داب کینگز، از تازه ترین و پنجمین آلبوم این گروه. شارون جونز اند داب کینگز از منطقه بروکلین در شهر نیویورک میاد. این گروه آمریکایی دو دهه است فعال و خیلی از منتقدین باور دارند که بیشتر از هر چهره دیگه‌ای این گروه تو این سالها تو احیای موسیقی سبک سول نقش داشته، سبکی که سالهای اوجش مربوط به میانه های دهه 60 میلادی تا میانه های دهه 70 میشه و گروه شارون جونز اند داب کینگز تلاش میکنه گوهره موسیقی سول رو از اون سالها تو موسیقی خودش بهره بگیره. این رو هم اضافه کنم، این گروه قرار بود که آلبومش رو زودتر منتشر کنه، اما شارون جونز خواننده اصلی گروه چند ماه قبل گرفتار سرطان لوزالمعده شد و تحت درمان بود، اما حالا این خواننده 57 ساله کاملا سالم و سر حاله. آهنگی به اسم بازگشت هرگز از سامانثا کرین، آهنگی از سومین آلبوم این هنرمند 27 ساله آمریکایی، آلبومی به اسم کیت فیس که پیشتر چند ماه پیش در آمریکا برای بار اول منتشر شده بود، اما بالاخره دیروز وارد بازارهای بریتانیا شد و تو روزهای بعد هم وارد بازار دیگر کشورهای اروپایی میشه. نیل سپنسر از روزنامه گاردین دو روز پیش تو نقدی درباره آلبوم جدید سامانتا کرین نوشته بود، این آلبوم پنهون نمی کنه که این هنرمند 27 ساله اهل اوکلاهاما چقدر مستعده و چه آیندهی درخشان در موسیقی داره. با این حال نیل سپنسر منتقد روزنامه گاردین تو ارزش گذاری به این آلبوم از 5 ستاره فقط 3 ستاره رو داد. آفتاب جنوب اسم آهنگی بود که میشنیدیم از جدیدترین آلبوم گروه بوی اند بر، یک گروه استرالیایی که 4-5 سالی شکل گرفته، یک گروه مستقل که سبک موسیقیش فولک راکه. این گروه تا به حال دوتا آلبوم استودیویی منتشر کرده، آخرینش بعد از چند ماه که از انتشارش تو استرالیا میگذره دیروز وارد بازار بریتانیا شده و این آهنگ که تا ثانیه های دیگه به ادامش گوش میدیم از همین آلبومه.
آلبوم دوم گروه بویان بر تو زمان انتشارش در استرالیا تو همون هفته اول تبدیل به پرفروشترین آلبوم هفته این کشور شد. با این حال این آلبوم اول گروه بود که 3 سال پیش برای این گروه ارزشمندترین جوایز هنری استرالیا رو به ارمغان آورد، از جمله برنده بهترین آلبوم سال جایزه اتحادیه هنرهای نمایشی استرالیا شد. البته در اون مراسم در سال 2011 میلادی گروه بویان بر 3 جایزه دیگر رو هم برد: جایزه بهترین گروه سال استرالیا، بهترین پدیده سال و بهترین اثر راک آلترناتیو. ما با هم به ادامه آهنگ آفتاب جنوب از گروه بویان بر از جدیدترین آلبومش گوش میدیم. و در آخر درباره آلبومی تازه از یکی از برجسته ترین چهره های تاریخ موسیقی راک میگم، آلبومی جدید از بروس سپرینگستین، آلبومی به اسم آرزوهای بزرگ که 18مین مجموعه استودیویی از این هنرمند 66 ساله آمریکاییه. بروس سپرینگستین آهنگساز، خواننده و ترانه‌سرایی که تو کشورش خیلی خیلی محبوبه و بهش لقب رئیس دادن و البته او اعتباری بین المللی داره. بروس سپرینگستین درباره آلبوم آرزوهای بزرگ گفته: این مجموعه از بهترین آثار منتشر نشدهش در سالهای اخیره و چند قطعه ای که لازم بود تو استودیو به شکلی درست و حسابی دوباره ضبط شه. از این آلبوم منتقدین استقبال گرمی کردن، اما تا اونجا که من تو نقدها خوندم اغلبشون از این گله مند بودن که برخلاف آلبوم‌های برجسته بروس سپرینگستین، این مجموعه قطعات حول 1 مایه یا هسته اصلی متمرکز نیستن و وحدت موضوعی ندارند. به هر حال ما به آهنگی از این آلبوم گوش میدیم، آهنگی به اسم درست مثل اون چه که آتش انجام میده. با این یادآوری که این آهنگ رو اصالتاً گروه استرالیایی سینت تو میانه های دهه 80 میلادی منتشر کرده بود، با هم گوش میدیم به آهنگ درست مثل اون چه که آتش انجام میده از بروس سپرینگستین و از جدیدترین آلبومش. We'll be right back.
خب داریم به پایان بخش تصویری صبحانه با خبر نزدیک شد. اگر که از طریق تصویر ما رو دنبال میکردید، خب لحظه لحظه داریم نزدیک میشیم به وقتی که دیگه تصویر ما رو نخواهید داشت، اما صبحانه با خبر همچنان هست، همچنان میتونید از طریق رادیو ما رو دنبال کنید. من دو تا اسمس دیگه ای که همین الان به دستم رسید رو براتون بخونم. حسن از برازجان می نویسه این مداحان مداح سید و شهدا نیستن، مدگویان رهبرن و جز لباس شخصی ها برای مواقع اضطراری. و شنونده دیگری هم اسمسی گفته که اجازه بدید اسمسش رو در نیمه سوم بخونم.